بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. العطف على معمولی عاملین و قولهم على عاملین فیه تجوز. مطلب اول اینکه برخی در تعبیر خودشون به جای العطف علی معمولی عاملین تعبیر کرده اند به العطف علی عاملین. جناب ابن هشام می فرماید در این بیان مجازگویی صورت گرفته است از نوع مجاز در حذف، یعنی در واقع به حذف مضاف است. باید گفته می شد العطف علی معمولی عاملین و گفته شده است العطف علی عاملین، چون بحث ما در عطف بر دو عامل مسلماً نیست، لذا از باب جاء ربک است که در حقیقت جاء امر ربک بوده است. مطلب دوم تبیین محل بحث و احکام جایگاه ها و محل های مشابه اون. ما نسبت به عطف در مورد بحث و محل های مشابه اون می توانیم احکامی را به اعتباراتی مطرح بکنیم. یک حالت اون عطفی است که اجماعا صحیح و جایز است، یعنی وقتی که ما تعدد را در عطف و عامل در نظر میگیریم، حالتی وجود داره که به اجماع نظر آقایان این چنین عطفی جایز و صحیحه. اولا اونجایی این حکم را دارد که عطف بر دو معمول عامل واحد باشد، بر دو معمول عامل واحد. مثلا میگیم ان زیدن ذاهبون و امرن جالسون، بر دو معمول عامل واحد که ان باشد به وسیله واو ما عطف کردیم، این اجماعا صحیحه. ضرب زیدون امرن و بکرون خالدن، به دو معمول فاعل و مفعول عامل واحد ضرب به وسیله عاطف واحد عطف کردیم. دومین مورد عطف بر بیش از دو معمول عامل واحد، لذا شاید اصلا اول و دوم هم نگیم مناسب باشه. به طور کلی اگر عامل واحد باشد، حالا بر یک معمول اون عامل، دو معمول اون عامل، یا بیش از دو معمول اون عامل میتوانیم عطف بکنیم. مثال بزنم برای بیش از دو معمول. اعلم زیدون امرن بکرن جالسن و ابوالحسن خالدن سعیدن منطلقا. مثالی که ایشون مطرح میکنن، فهمان زید به امر که بکر جالس است و ابوالحسن به خالد که سعید رونده است. چند معمول به چند معمول عامل واحد عطف شده؟ چهار معمول. چهار معمول به چهار معمول عامل واحد عطف شده. یک فاعل و سه مفعول. خب این مقداری که تا الان عرض کردیم به اجماع نظر جایزه. پس معلوم شد جایی که عامل واحد باشد، اینجوری دوستان حفظ کنن، جایی که عامل واحد باشد، معمولهای عامل واحد رو ما میخوایم در نظر بگیریم، به معمولهای عامل واحد چه یکی باشه، چه دوتا باشه، چه ستا باشد، میتوانیم عطف بکنیم. جا از زیدان و عمران که یک معموله، ضرب زیدان عمران و بکران خالدن که دو معمول است، یا بیش از این که در مثال عرض کردیم. دومین حکم اجماعاً ممتنع است. اجماعاً ممتنع است، یعنی جایی که عد به اجماع نظر آقایان صحیح نیست. عد بر معمولهایی که بیش از دو عامل دارند، بر معمولهایی که بیش از دو عامل دارند، که طبیعتا خود معمولها هم بیشتر از دوتا هم دیگه. عطف بر معمولهایی که بیش از دو عامل دارند، خود معمولا میشه حداقل سه تا، یعنی حداقل بیش از دو عامل میشه حداقل سه تا دیگه. مثال بزنم برای دوستان، چون ذهن دوستان قوی است یادداشت نمی کنیم، اگر نیاز بود دوستان می فرمان دقت کنن عزیزان. ان زیدن ضاربون آنو به جای ضارب مثلا بذاریم ناصرون، ایشون ضاربون ابوها گفته بله آنها خیلی. ان زیدن ناصرون یا ضاربون ابوها لعمرن، ان زیدن حتی مضروب پدر نیست ولی رو هم رفته. ان زیدن ضاربون ابوها لعمرن، این لام لام تقویته که بر سر مفعول آمده، پدر زید عمرو زده. و اخاک غلامه بکرن، و اخاک ان زیدن ضاربون ابوه بله لعمرن و اخاکن، یا می نویسن و اخاکن غلامه بکرن. ببینید اخاکن عطف به چی شده؟ زیدن. غلامه عطف شده هست به ابوه. بکرن عطف شده است به چی؟ بله عمرن، یعنی عطف شده به معمولهای بیش از دو عامل. الان سه تا معمول دارید که هر کدام عامل مستقل داره، زیدن انه عاملشه، ابوه ضارب عاملشه، عمرن هم لام عاملشه. سه تا معمول داریم، سه تا عامل، به معمولهای بیش از دو عامل داریم با عاطف واحد عطف میکنیم، عامل رو تکرار نمیکنیم ها، یعنی اعراب علل عطف میدهیم. اخاکه بنابر عطف به زیدن که عاملش ان است، غلامه بنابر عطف به ضارب ابوه که عاملش ضاربه، بکرن هم عطف به امرن که عاملش لامه. آیا این جایزه؟ اجماعا صحیح نیست. پس عطف به بیش از به معمولهای بیش از دو عامل اجماعا صحیح نیست. خب یک حکم اجماعی داشتیم بر صحت، یک حکم اجماعی داشتیم بر امتناع، یک حکم اختلافی هم داریم. بر دو معمول دو عامل که عنوان بحث ماست دیگه، العطف علی معمولی عاملین. چرا بحث آقایون رو این مطرح میکنن؟ چون غیر از این یا اجماعا صحیحه یا اجماعا ناصحیحه. تفصیل بحث در عطف بر دو معمول دو عامل اینه، یا یکی از دو عامل جار ا نیست، اول موردی که نیستشون میفرماین، یا یکی از دو عامل جار نیست یا یکی از دو عامل جار است. جایی هم که خود یکی از دو عامل جار است، یا جار مؤخر است یا جار مقدم است. یه فلشاشو خود دوستان بکشن. عطف بر دو معمول دو عامل یا یکی از این دو عامل جار جردهنده است یا نیست، این مورده که نیست ما اول بحث میکنیم. اون جایی که عام یکی از دو عامل جار است، یا عامل جار مقدمه مؤخر است یا عامل جار مقدمه، به همین ترتیب عرض میکنیم. دقت میکنن دوستان، اگر یکی از دو عامل جار نباشن، اگر یکی از دو عامل جار نباشد، اول مثال بزنیم بعد حکمشو بگیم. مثل کجا؟ کان آکلن. به نظرم مثال بله تو کتابم هست، ما یه مقدار دقت داره مثال ها دیگه، مثال ها رو خارج از کتاب عرض نکردیم و الان مثال راحت میتونن دوستان بسازن. کان آکلن تعامکه امرون و تمرکه بکرون. میباشد خورنده غذای تو را امر و خرمای تو را بکر. امر غذا تو میخوره، بکرم خرما تو میخوره. کان آکلن تعامک امرون، امرون اسم کان است. آکلن بله خبر کان است، تعامک مفعول آکلنه، مفعول آکلنه. خب تمرکه عطف به چی شده؟ تعامکه که عاملش چیه؟ آکلن. بکرون عطف به چی شده؟ امرون. عاملش چیه؟ بله کانه. یعنی عطف کردیم بر دو معمول دو عامل، بر تعام و امری که دو عامل دارن، آکل و کانه. عطف علی معموله عاملین. اما یکی از این دو عامل جار نیست، جار نیست. از بعض عبارات به دست میاد که مراد از این که میگیم یکی از دو عامل جار نیستن خصوص حرف جره. البته این فراز و نشیبی تو عبارات داره، اینو فقط عرض کردم بذارید کنار. حالا فعلا جار، چون ایشون دیگه مضاف هم مثال نمیزن. ما هیچ کدام از عامل هامون جر دهنده نیست. کانه که رفع داده، آکل هم چی داده؟ بله نصب داده. آیا این مورد جایزه یا نه؟ ابن مالک گفته است اجماعا ممتنع. در مقابل جناب ابن شام می‌فرماید این اجماع صحیح نیست. جناب فارسی از جماعتی جواز مطلقا را نقل کرده است، گفتن از جمله این جماعت هم آقای اخفشه. جواز مطلقا یعنی چه؟ بله؟ جواز مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه یکی از دو عامل جار باشد چه نباشه. خب الان ما داریم تو کجا بس میکنیم؟ یکی از دو عامل جار
نباشه دیگه.
خب ایشون قائل به جوازه، قائل به جوازه.
اما اگر یکی از دو عامل جار باشد، اگر یکی از دو عامل جار باشد، یک حالت اینه که جار مؤخر باشه، یک حالت اینه که جار مقدم باشه. جایی که جار مؤخر باشد خودش دو حالت داره، البته تفاوت و حکمی نداره، تو همین مثال ها روشن میکنیم دو حالت رو، تفاوت و حکمی در اون مورد مقابلشه. ببین در مثال های من دقت کنید، یه مثال اینه زیدون فداره، زیدون فداره و امرون الحجرته، و امرون الحجرته. الان چی به چی عطف شده؟ زیدون فداره و امرون الحجرته. امرون عطف شده به زیدون، الحجرته عطف شده به فدار. دو معمول عطف شده به دو معمول، عطف کردیم بر دو معمولی که یه عامل داره یا دو تا عامل داره، دو تا عامل دارن دیگه، یکی ابتدایت یکی جار. البته در این مثال، در این مثال مجرور در ناحیه معطوف کنار عاطف نیست. اما یک حالت دیگرش هم اینه که بگیم زیدون فداره و الحجرت امرون، یعنی مجرور در ناحیه معطوف رو بیاریم کنار چه قرار بدیم؟ کنار عاطف قرار بدیم. پس اگر یکی از دو عامل جار باشد یا جار مؤخره، الان زیدون فدار، عامل جردهنده مؤخره دیگه، اول ابتدائیت در زید عمل کرده، بعدم عامل جردهنده فی در عدار عمل کرده، اینم دو حالت داره، یا در ناحیه معطوف مجرور کنار عاطف نیست، یا در ناحیه معطوف مجرور کنار عاطف است. البته این دو حالت دیگه تفاوت حکمی نداره. جناب مهدوی قائل است به اینکه این مورد ممتنع است اجماعا، ممتنع است اجماعا. جناب ابن هشام باز می فرمایند که این اجماع هم صحیح نیست. چرا؟ چون گفتیم دیگه فارسی از جماعتی جواز را مطلقا نقل کرده، چه یکی جار باشه چه یکی جار نباشه. خب اینجا محضر شما عرض کنم که یکی جار است دیگه، تفصیلم نداده که مؤخر باشه مقدم باشه. وقتی یکی جار نباشد قبول کرده، ظاهر عبارتش اینه که اونجا رو قبول کرده، اینجا رو هم مسلم قبول کرده، چون اونجا اگر اختلاف، اگر کسی قبول بکنه، ظاهر اقوال اینه که اینجا رو به طریق اولا قبول میکنه. اما اگر جار مقدم باشد، اگر جار مقدم باشد، بگیم فدار زیدون، فدار زیدون، که خود اینم اگر دقت کنید باز دو حالت داره، یا در ناحیه مجرور معطوف مجرور کنار عاطف باشد یا نباشد. یا اینجوری بگیم فدار زیدون و الحجرت امرون، یعنی مجرور در ناحیه معطوف کنار چی باشه؟ عاطف باشه. یا بگیم فدار زیدون و امرون الحجرت، و امرون الحجرت. در این مورد ما سه نظریه داریم.
در این مورد ما سه نظریه داریم. سیبوی و تابعینش میگن ممتنع است مطلقا، اخوش و تابعینش میگن جایز است مطلقا. جماعتی از جمله اعلم، اینا تفصیل میدن، میگن اگر در معطوف هم مجرور مقدم باشد، مجرور کنار عاطف باشه، فدار زیدان و الحجرت امرون، این جایزه، چون ایشون اینا میگن این سیاق مسموع من العربه، اساس دلیل اینه. البته یک تتمی هم ایشون میاره، میگه این سیاق مسموع از عرب است، همچنین تعادل در متعاطفات ایجاد میشه، در طرفین تعادل، اول در نهای معطوف علیه مجروره، بعد مرفوع در نهای معطوف هم همینه. حالا این دلیل تام نیست، اصل دلیل همون سماع عن العربه. یا اینجوریه که معطوف در مجرور، محضر شما عرض بکنم که در ناحیه معطوف مقدم نشده، در این صورت ممتنه. یعنی اگر بگیم فدار زیدون و امرون الحجرته ممتنه. ابن هشام این نظر آخر رو که نظر اعلم باشد حق میدانه. ابن هشام این نظر رو حق میدانه، ولو اینکه ظاهرا در عبارت اینجا اشتباه نکنم منعکس نشده، در اون چاپ‌های اولیه مغنی الادیب منعکس شده بود این نظر، محضر شما عرض میکنم که، و در مغنی اللبیب هم آمده است. حالا عبارت رو بخوانیم ببینیم چی ازش به دست میاد. العطف على معمولی عاملین، عطف بر دو معموله دو عامل، و قولهم على عاملین فیه تجوزون، این اون نکته و مطلب اول درش مجازگویی است، مجاز در حذف دیگه، یعنی علا معموله ای عاملن. اجمع او علا جواز العطف علا معموله ای عامل واحدن. بر معمول عامل واحد اجماع شده است بر جواز عطف بر دو معمول عامل واحد، مانند ان زیدن ذاهبون و امرن جالسون، زید رونده، امر جالس، دو معمول بر دو معمول عامل واحد، بر زید و ذاهبی که هر دو عاملشون چیه؟ ان است. و علی معمولات عاملین، بر چند معمول عامل واحدن جواز اجماعی داریم، مانند اعلم زیدون امرن بکرن جالسن و ابوالحسن خالدن سعیدن منطلقا، فهمان زید به ام که بکر جالسه و ابوالحسن به خالد که سعید منطلقه. عطف شده الان بر چند تا معمول؟ چهار معمول عامل واحد، همه زید و امر و بکر و جالس عاملشون اعلم است، اولی بنابر فاعلیت، ثانی بنابر مفعولیت. و علی من العطف علی معمول اکثر من عاملین، این علی عطفمون علی جوازه است، یعنی اجماع شده بر من عطف بر معمول بیش از یک عامل، بیش از دو عامل، یعنی ستا به بالا، که قهرن معمول ها هم حد اقل ستان دیگه، چون عامل اگر واحد باشد بخواد عامل باشد حد اقل یک معمول داره دیگه، ممکنه بیش از یک معمول هم داشته باشه ولی حد اقل یک معمول داره، ماننده ان زیدن زاربون ابوه لامرن و اخاک غلامه بکرن، اخاک عطف به زیدن عاملش انه، غلامه عطف به ابوه عاملش زارب، بکر عطف به امر عاملش لام. عطف به سه معمولی که سه عاملم دارن، زید زننده از پدرش عمر را و برادرت زننده از غلامش بکر را. لام لام تقویته که تعبیری زائده میدونن بعضی از آقایان، بستر مفعول به بعد از وصف آمده. و اما معمولا عاملین، عطف بشه به دو معمول دو عامل، این توش بحثه. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا جَارًا، اگر یکی از این دو عامل جار نباشد، فقال ابن مالک هو ممتنع اجماعا. ابن مالک میگه اجماعا چنین عطفی ممتنعه، مانند کان آکلن طعامک امرون و تمرک بکرون، خورنده است طعام تو را امر و تمر تو را بکر. تمر عطف به طعامی که عاملش آکل است، بکر عطف به امری که عاملش کانه است. عاملش محضر شما عرض بکنم که کانه است. حالا این تقدیم خبر هم اینجا ممکنه بگیم مثلا بخواد اون قدر متیقن یک شباهتی به اون جایی که میگفتیم در مورد جایی که عامل جار باشد اگر مقدم بشود، اونجا رو بیشتر قبول داشتن دیگه، غیر از اونایی که ممتنع میدانستن اجماعا بقیه قبول داشتن، اونایی که مفصل هم بودن مثل جناب اعلم اونجا رو قبول داشت. به این اعتبار اینجا مقدم کرده مثلا شبیه به اونجا بشه. ولیس کذالک، ولیس کذالک یعنی اجماعی نیست. ولیس الامر کذالک یعنی کما قال ابن مالک، بل نقل الفارسی الجواز مطلقا عن جماعت. فارسی نقل کرده جواز را مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یکی از این دو عامل جار باشه چه نباشه، از جناب محضر شما عرض بکنم از جناب از جماعتی. و قیل ان منهم الاخفش، بعضی هم گفتن از این جماعت کیه اخفش. خب مورد بحث ما رو هم شامل میشه که یکی از دو عامل جار نیست مطلقا، یعنی چه یکی از دو عامل جار باشه چه نباشه. و ان کان احدهما جارن، اگر یکی از این دو عامل جار باشد، فا ان کان الجار مؤخرا، اگر جار مؤخر باشد مانند زیدون فی الدار و الحجرت امرون، او و امرون الحجرت، یعنی فرق نمی کنه که مجرور در ناحیه معطوف در کنار عاطف باشد مثل و الحجرت امرون، که این بیشتر به واقع نزدیکتره. واقع به این معنی که انظار آقایان و استعمالاتی که مسلم صحیحه، مثل همون استعمالی که جناب اعلم میگه، به این ساختار نزدیک داره. او و امرون الحجرته، این رو فنقل المهدوی انه ممتنع اون بله اجماعا، بعدشون میگه ولیسه کذاله، این اجماع هم درست نیست، بل هو جائزان عند من ذکرنا، در نزد اون جماعتی که ما ذکر کردیم به نقل از فارسی، خب در نزد اونها این باید جایز باشه. چرا؟ تو اونها گفتن الجوازو مطلقا، چه یکی از دو عامل جار باشد چه نباشه، چه جار نباشد مثل اون کانت آکلن تعامکه، چه جار باشد مثل این مثال دیگه، هم بحثی ندارن که حالا در نهای معطوف مجرور کنار عاطف باشد نباشد، مطلقه دیگه. و این کان الجار مقدما، اگر جار مقدم باشه، نحو فداره زیدان و الحجرت امرون، فداره زیدان و الحجرت امرون که جار مقدمه، فدار مقدمه، اینجا چند نظر داریم. فالمشهور عن سببی المنع و الحجرت امرون، یکشون میگفت او و امرون الحجرت، از تفصیل بعد به دست میاد. و بله و انسی به ویه المن، ایشون قائل من شده. و بهی قال المبرد و ابن السراج و حشامون، اینا قائل به همین شدن. و عن الاخفش الاجازتو، و عن الاخفش الاجازتو، از سی به وی منعه، از اخفش اجازه است. ببینید ایشون که میگه انسی به وی، ظاهر بیان اینه که نظر جناب سی به وی رو ایشون ندیده، اینا رو قبلا گفتیم دیگه. از سببه یعنی نقل عن سببه. و بهی قال المبرد و ابن السراج و هشام، باز ظاهر این عبارت اینه که ایشون به نظرهای این مبرد و ابن سبج و هشام واقف بوده است و اطلاع پیدا کرده، اما انل اخفش هم باز داره نقل میکنه. سوال خوبیه. ببینید فل مشهور عن سببه، محضر شما عرض بکنم که به دو گونه قابل ترجمه است. کلمه مشهور در عبارات آقایان به دو معنا میاد که اینجا ممکنه هر دو معنا قابلیتش باشه. یکی مراد از مشهور همین ذهنیت است که معمولا دوستان دارن. محضر شما عرض بکنم که این مشهور به تعبیری علما، اونهایی که محل بحثن و نظر ارائه کردن. بعضی از مواقع مشهور شاید نظر به افراد نداره، دقت میکنید، به معنای واضح و روشن میاد، یعنی نظری که به نحو روشن از جناب سببه نقل شده است. فل مشهور عن سببه یعنی شهرت پیدا کرده، این شهرت پیدا کرده یعنی وضوح پیدا کرده است. الزاما شما اگر اقوالم بشمارید ممکنه کمتر باشه، یعنی بس در کمتر یا بیشتر بودن نقل نیست، به معنای شهرته و این رو ما کم نداریم تو عبارات آقایون. نمی‌دونید می‌کنید به طور مثال مثلا در عبارات مرحوم شیخ در مکاسب به وفور دیده میشه که این کلمه در این معنا محضر شما عرض بکنم به کار میره. حالا اگر بخوام همون معنای مصطلح عادی رو در نظر بگیریم، فل مشهور عن سببه یعنی فل مشهور رو محضر شما عرض بکنم که مشهور نقل کرده ان از جناب سببه، نقل و عن سببه، از جناب سببه نقل کردن، که این معنا هم عبارت میتوانه ترجمهش باشه. و ان الاخفش الاجازه، ایشون جایز دونسته و بهی قال الکسائی و الفرا و الزجاج، اما و فصل قومان در مقابل ادهی تفصیل داده ان من هم الاعلم فقالو ان ولی المخفوزو الاتفک المثال جازه، گفتن اگر مجرور، محضر شما عرض بکنم که واقع بشود بعد از عاطف، مثل مثال در ناحیه معطوف ها، در ناحیه معطوف وقتی میگه بعد عاطف یعنی در ناحیه معطوف، مجرور بعد عاطف واقع بشه، مثل این مثالی که زدیم فی دار زیدان و الحجرته، الحجرته بعد عاطفه جایزی، لانه کذا سمع، استدلالشون هم چیه؟ اینی که این ساختار مسموع من العربه، ولان فیه تعادل المتعاطفات، چون تعادل متعاطفات هم مثلا وجود داره، در ناحیه معطوف علیه اول مجرور بعد مرفوع، در ناحیه معطوف هم اول مجرور بعد مرفوع، دلیل همون لانه کذا سمعه است، بلا اگر اون طرف مقابل هم سمعه اونم مسموع بود ما اونم عقص میکردیم، این تقریبه به ذهن دیگه. و علم تنه، اگر اینجوری نبود، یعنی اگر مجرور بعد از عاطف نبود، نحو فی الدار زیدون و عمران الحجرته جایز نیست. اون چه که معنوس از استعمال و معروف عن العرب هست و معروف عن الاقوال است، همین بیان است که جناب اعلم داده، نظری است که جناب اعلم در کتاب‌های ادبی، شما اگر کتاب‌های ادبی قبلیتون هم دقت کنید، مثل سیوطی، مثل سمدی و اینها، یادتون باشه همین مورد رو به عنوان مورد جایز برشمردن. لذا اگر بین اقوال ما دقت کنیم، هرچند که اون اجماعات قبلی رو جناب ابن هشام رد میکرد، اجماعات قبلی رو رد میکرد، میتوانیم بگیم نظر قوی و قریبه به اتفاق آقایان عدم جواز است در عطف بر دو معمول دو عامل، مگر در همین موردی که جناب اعلم میگه. نظر مخالف داریم اما قوی نزدیک به اتفاق، امتناع در همه موارد است به استثناء این مورد. بفرمایید. اولا پیچیده است. چرا پیچیده؟ ثانیاً محضر شما عرض بکنم، شما میفرمایید نیامده، معناش درسته، مگر ما به معنا کار داریم؟ میگه نیامده تمامه دیگه، نیامده این عرب استعمال نکرده. نرسید
مگر امکان استعمال مثبت استعمانه؟ همین مقدار که ما میگیم امکان دارد استعمال شده باشد، میگه درد نمیخوره. این سوال شما به هیچ وجه با مبانی ادبی سازگار نیست. شما میگید معناش مشکل نداره. اولا معیار معنا نیست، معیار ساختار و اسلوبی است که عرب استعمال کرده. اینم که میگید شاید استعمال کرده ما نرسیده، میگیم خب احراز استعمال لازمه، احتمال در استعمال که کفایت نمی کنه. هر دو عامل تو مورد واقع جر باشه هیچ تفصیلی هر دو عامل جار دهنده باشه ظاهرا اونم ممتنه. حالا مثلا شما مثال اگر بتونید براش مطرح بکنید، مثلا بگیم جاء غلام زید محضر یا ضربت غلام زید فی المدرسه، بعد مثلا بگیم و بکرن اداره، مثلا استعمال نمیشه اینها. حالا این دیگه شاید مثلا خیلی بعید بوده آقایون نگفتن، ممکنه حالا تصوری دیگری بتونید در نظر بگید. آیه خوش شعر شما
نظرش رو مخاطرت بکنه، یه نظر مخالفی رو برد و بعضی ها گفتن که نظرش رو نظر مخالفی رو نمانه که لحظه کتاله که رو برد تو نظر بعدی هم که مخاطرت کنه دوباره شرکت نظر کنه. اما سیروی وقتی این معنی رو برده، خب سیروی با اون نظر ابن مالک میشون تقریبا موافقت بکنه، نمیگه نظر ابن مالک موافقت کنه، اما اونهایی که مطلقا جواز دادن رو مخالفت میکنم نظر رو کنم. چرا اینجا نهیمه مثلا این نظر سیروی رجه در ساز که سیروی به آدم های قدر دیگه این مبذر سرداش هشام اینها من رو جاری کرده بودن، این میتونی تربیتی باشه به نظر ابن مالک؟
ببینید تو نظر سوم میگی تو آخرین تفسیر
این مالی که خواست نظرش رفت کنه شما نامنه بگید که فارسی اول جواز مطلق از جماعتی، اگر جواز مطلق از جماعت آورده خب به وسیله اون که نظر سیوقی را رد بکنه که من اینجا آورده
رد کرده دیگه، خودش نظر وجود داره. مگه اخفش و تابعین نگفتن جایزه؟
نه میگم چون اخفش رو مثلا اونجا تاکید روش کرده که بله چون جماعت اینطوری گفتن نظر ابن مالک رده، به خاطر اینکه حرفش هم مثلا داخلش بوده، در صورتی که می‌بینیم اینجا سیروی و گروه دیگه‌ای اون نظر حرفش رو دارن رد می‌کنن، پس به راحتی با نظر حرفش نمی‌تونه نظر ابن مالک رو بذاره رد بکنه.
من نقل قول ابن مالک رد کردن نظرش اینکه رد نگه سیروی که نقل قول نکرده،
من دقیق منتقل نمیشم. حالا شاید ببینید در نظر سوم دیگه شما، من اگر اینجوری فهمیدم سوالو، چرا در نظر سوم از نقل فارسی استفاده نکرده؟ این مرادتونه؟ چون نظر اخفش وجود داره در اینجا.
من میگم برای رد نظر ابن مالک اومد گفتش که فارسی نه، که جماعت مطلقاً قبول
درست
دارن که در اون میان اخفش هم هست.
ابن مالک که میگفت ممتنع است مطلقا، ایشون نقل خلاف رو مطرح،
نقل ابن مالک رو رد کرد چون گفت خلاف این وجود داره جواب
درسته.
بعد من میگم که خب در این جای دیگه مدل سیروه این و گروه دیگه ای در نهاد من رو بردن، یعنی اون جواب مطلق قائل نیستن، این گروه میتونن تقویت کننده قول ابن مالک باشن. چطور این اومد به گروهی که به جواز مطلق نظر داشتن عنایت ورزید و نظر ابن مالک رو رد کرد، در این اینکه نظر مثلا سیبه مبرد سرداش نشام اینها، اینها نظری که اون جواز مطلق رو اصلا میتونه خدشدار بکنه.
مطلق در مقابل چیه؟ این مطلق با اون مطلق فرق میکنه. بله من منتقل نمیشم، ضعف از من نشونه، من منتقل نمیشم. خب بفرمایید آقا شما. اعلم میگه دیگه، معلوم اینه دیگه، بله موردی که اعلم میگه آی ساده. ببینید ما ضوابط ادبیمونو باید بر اساس بیانهای واصل بنا بکنیم. وقتی که بیانی واصل نیست نمیتوانیم بیانهای ادبی رو بر اون اساس پایه‌ریزی کنیم. لذا شما اگر بیان نرسیده باشد لطه لازم نیست الزام به ما رسیده باشه، همین که به دیگرانی رسیده است اونها دارن برای ما نقل میکنن، مثل مجموع مباحثی که سلسله تاریخی و سیر تاریخی خودش رو داره کفایت میکنه. عنایت میکنید؟ لذا اگر چیزی نرسیده هیچ راهی نداریم دیگه. تعلق فعل اون به خاطر اینکه مبنای ما محضر شما عرض میکنم که در اونجا قیاسه، اگر شما مبنا رو قیاس بگیرید معناش اینه که محضر شما عرض میکنم که استعمال در اون مورد خاص باشد یا نباشد اثری نداره، یه مبنای ادبی است. شما مثلا در محضر شما عرض میکنم که زبان عرب بر فرض مثال یه فعلی مثال بزنید، حالا فعلای معمولی معمولا استعمال شده، بگه جلس زیدون، بر فرض مثال این تو استعمالات نرسیده، حالا هیچ کسی نقل نکرده، میتونیم بگیم این جلس زیدون زید نمیتونه فاعل باشه چون نرسیده؟ نه دیگه، اینجا قیاس شده، اونقدر رسیده است که بر این اساس قیاس شده. اونجا هم ما بر پشتوانه های مبانی ادبی عرض میکنیم، اونجا قیاسی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.